بسم الله الرحمن الرحيم. ممنون. الحمد لله رب العالمين وشكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل وشهدای ولا مقام اسلام صلواتي اهدا بفرمید. در چند جلسه گذشته عرض کردیم که سیر تحولات سیاسی جهان در طول تاریخ تابع یک سلسله عوامل مادی بوده. ابتدا کسانی که از قدرت بدنی و فیزیکی بیشتری برخوردار بودند قدرت‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفتند و بر دیگران تحکم می‌کردند. بعدها با پیشرفت‌های علمی و صنعتی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی قدرت سرمایه، قدرت علم، تکنولوژی و نهایتاً قدرت تبلیغات هم بر اونها افزوده شد. و امروز بزرگترین عامل در به قدرت رسیدن افراد و گروه‌های سیاسی سرمایه است و قدرت تبلیغات. اما در مقابل این سیر تحولاتی که بر اساس عوامل مادی تحقق پیدا می کرد و همچنان می کند، یک خط دیگری به وسیله انبیا ترسیم شد که تلاش می کرد با توجه دادن انسان انسانی و با استفاده از قدرت بیان و استدلال جهت حرکت انسانها و گروهها و جوامع را تصحیح کنند و از فرو افتادن در دره‌های حیوانیت و سبوعیت و درندگی و گمراهی و نهایتاً سقوط ابدی نجات بدن. ما اگر این دو خط را در طول تاریخ ملاحظه بکنیم خواهیم دید که در مقاطعی از تاریخ در بعضی از بخش‌های زمین فعالیت انبیا موجب رسم شدن یک جهش‌های خاصی در مسیر زندگی سیاسی بشر شده که اونها را از یک دیدگاه که برگرفته از تعالیم خود انبیاست اونها را جهشی صعودی و مثبت و ارزشمند تلقی میشه کرد. یعنی فرض کنید در یک جامعه ای که هزار سال به صورت خاصی زندگی میکردن، در اثر دعوت انبیا و هدایت اونا در یک مقطع خاصی دفعتاً یک حرکت سریعی برای اونها پیش آمدی و از اون حالت یک نواختی یا حالتی که منحنی نزولی داشته دفعتاً جهت حرکتشون تغییر میکنه و توجه به معنویات و ارزش‌های انسانی پیدا میکنن و نهایتاً در جامعه ارزش‌های اخلاقی و معنوی حاکم میشه و فسادها و درندخویی‌ها و خودکامگی‌ها و استبدادها سقوط می‌کنه. بر اساس این دستگاه ارزشی این حرکت‌ها رو می‌تونیم یک حرکت‌های صعودی و مثبت تلقی کنیم. گوییم که برای کسانی یا گروه‌هایی از جامعه موجب نارضایتی‌ها و دلخوری‌هایی هم شده باشد، چون طبعاً در جوامع انسانی همیشه تضاد بین منافع وجود داشته و کسانی آنچنان فریفته منافع مادی و لذت‌های حیوانی خودشون بودند که هر حرکتی که مزاحمتی با خواسته های اونها داشتی اون حرکت را منفی و بی ارزش و گاهی ضد ارزش تلقی می کردن. از دیدگاه اونها هم ممکن است اون چه به نظر ما یک جهش صعودی است به صورت یک تنزل سقوطی تفسیر بشه. یعنی اون چرا ما بر اساس تعالیم انبیا ارزش‌های مثبت تلقی می‌کنیم و می‌گیم تعالیم انبیا باعث این شد که جامعه یک حرکت صعودی و تکاملی پیدا بکنیم، اونها میگن که برعکس، این حرکت انبیا مانع پیشرفت‌ها شد. جامعه داشت به سوی التزازات مادی پیشرفت میکرد، هر روز وسائل بیشتری برای کامجویی ها فراهم میشد. انبیا نگذاشتند، مانع شدند از این که بشر به انواع لذت های مادی بیشتری دست پیدا کنیم و از اونها برخوردار بشیم. این اختلاف تفسیر به اصطلاح برمیگرده به دو دیدگاه در نظام ارزشی که آیا ما باید این حرکت انبیا را یک حرکت تکاملی و پیشرو و مترقی تلقی کنیم یا اینکه این را باید یک حرکت بازدارنده و حرکت نزولی و مانع پیشرفت به حساب بیاریم. به عنوان نمونه، وقتی حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام مبعوث شدند که فرعون و فرعونیان را دعوت به توحید و یگانه پرستی کنند، خب دستگاه فرعونیان زرق و برق‌های زیادی داشت. همونطور که یک بار دیگه هم اشاره کردم، این اهرام مصر که هنوز رازهای ناگشوده ای دارد در همون زمان فرعونه ساخته شدیم و نشانی از پیشرفت‌های علمی و صنعتی اونها دارید. فرعون یک دستگاه عریض و طویل پر زرق و برقی داشت و بر اساس همین زرق و برق‌های زندگی ادعای خدایی می‌کرد. می‌گفت مگر نمی‌بینید که تمام برکات در سایه حکومت من برای شما مردم مصر فراهم شدید. این نهرهای آب از زیر تخت من جاری است، یعنی در سایه حکومت من هست که این پیشرفت‌های علمی و صنعتی و پیشرفت‌های کشاورزی و منافع مادی برای جامعه مصر فراهم شدید. پس من خدای شما هستم، پروردگار بلند مرتبه شما هستم، من را پرستش کنید. اگر دستگاه پرزرق و برقی نداشت کسی به این ادعاهاش گوش نمی کرد. وقتی موسی و هارون اومدن به دعوتشون تدریجن زبان به زبان انتشار پیدا کرد، اونا که تریبونی در اختیار نداشتند، وسایل تبلیغی در اختیار نداشتند، دو تا چوپان بودند که راهشون نمی دادن در مجلس فرعون بیان به حرفشون رو بزنن. بالاخره آرام آرام زبان به زبان نقل شد که دو نفر پیدا شدند و یک حرفای تازه می زنن. میگن این رفتار فرعون و ادعای ربوبیت و خدایی او درست نیست. به یک خدای نادیده ای هست که آسمان و زمین را او آفریده و او را باید پرستش کرد و برای خودشون هم دلایلی دارند. این حرفا وقتی کم کم منتشر شد، فرعون نزدیکان و مشاورین خودش را جمع کرد که در مقابل دعوت حضرت موسی چه نقشی را ایفا کنیم. بالاخره بعد از مشورت ها و اینا دستور داد به وزیرش هامان که یک برج بلندی بسازه. گفت من اهل منطق هستم، شما میگید خدا در آسمانه، من یه برجی میسازم میرم در آسمان ببینم خدایی هست یا نیست، اگه بود خب من دست از اعدام برمیدم. ولی شما بدونید که این دو نفر که اومدن اینجا وارد این مملکت شدن، اینا افراد بیگانه ای هستن که اومدن ارزش‌های ملی شما را به خطر بیندازن و این روش ایدئالی که شما در جهان دارید برای حکومت و زندگیتون، میخوان این روش ایدئال را از شما بگیرند. و یذهبا به طریقتکم المثلا، این طریقه‌ای که مثلاست به زبان امروزی ایدئال است، برترین است، این بهترین روشی است که شما در زندگی دارید و نتیجه‌ش هم این بهره‌های مادی شده که عائد شما در زندگی شده و چشم جهانیان را بر روی علوم و صنایع شما خیره کرده. این دو تا چوبان اومدن میخوان زندگی شما را به هم بزنند و شما را از این مزایا و امتیازات محروم کنند. این است که مجالی به اونها ندید، به حرف اینا اعتنا نکنید. منظورم این بود که از دیدگاه فرعون و فرعونیان سخنان موسی و دعوت موسی دعوت به واپسگرایی بود. میگفتن اینا مرتجعند، اینا واپسگرا هستند، اینا ضد علمند، ضد پیشرفتند. مجالی به اینها ندید که افکار شما را فاسد کنند. پس این که آیا یک حرکت، حرکت تکاملی و پیشرو و مترقیانه است یا یک حرکتی بازدارنده و واپسگرا و ضد ترقی و تکامل، بستگی داره به این که مبانی ارزشی ما چی باشه و بر چه اساسی قضاوت کنیم. اگر از دیدگاه انبیا و اولیا و امثال موسی و هارون قضاوت کنیم، رفتار انبیا پیشرو هست و مایه تکامل. اما اگر از دیدگاه فرعونیان به مسئله نگاه کنیم، زندگی اونها زندگی متکامل و پیشرفته‌ای بود و این دوتا چوپان آمده بودن جامعه مصر را از این زندگی ایدئال محروم کنند. بر همین اساس است که کسانی مدعی شدند که اصولاً قضاوت کردن درباره یک امری که آیا این تکاملی است یا تنزلی، این نسبی است. یک مبنای قاطعی وجود نداره که ما بگیم این حرکت یک حرکت تکاملی است، حرکت پیشرو مترقیانه است، یا یک حرکت نزولی و واپسگرا و عقب افتاده. پس مفهوم کمال اصولا که میگیم این را کمال یافته است یا ناقص، متکامل است یا باز مونده و واپسگرا، این نسبی است، اشخاص فرق میکنه. هر کسی باید طبق مبنای خودش و به سلیقه خودش قضاوت کنه. ما به طور کلی نمیتونیم بگیم آیا حرکت انبیا حرکت تکاملی بود یا تنزلی بود، چون مفهوم تکامل و تنزل نسبی است، تابع سلیقه ها و افکار اشخاص و گروه هاست. یعنی یک مسئله بسیار بنیادی و ریشه‌ای در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش هاست که آیا واقعا ما یک ارزش های قطعی و عینی و واقعی و ثابت داریم که اونها ملاک قضاوت انسان ها باید قرار بگیری؟ آیا چیزی واقعا کمال است چه مردم بدانند چه ندانند، چه بپذیرند یا نپذیرند؟ یا نه، کمال کمال است برای اون کسانی که اون را کمال می دانند و همین چیز ممکن است نقص و تنزل باشد برای کسانی که اون را کمال نمی دانند. تابع سلیقه هاست، تابع نظر هاست، امریست نسبی. حالا یا نسبیت در معرفت یا نسبیت در واقعیت. خب بهتر کردن این بحث ما را از مبحث اصلیمون دور می کنیم و در گذشتم به مناسبت هایی اشاره به این مطلب کرده بودیم که هم بر اساس ادله عقلی مطمئن و هم بر اساس بیانات انبیا و به خصوص قرآن کریم و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ارزش های انسانی امور نسبی نیستند، بلکه ما ارزش های واقعی داریم. اگر کسانی کم یا زیاد، اقلیت یا اکثریت جامعه نپذیرفتند و نخواستند، از ارزش اونها هیچ کاسته نمیشی. اون روزی که اکثریت جامعه بت‌پرست بودند، فرض کنید زمان حضرت نوح که نص قرآن کریم 950 سال به دعوت مردم پرداخت و اونها را دعوت کرد به پرستش خدای یگانه و تحذیر از پرستش بت‌های خود ساخته و سنگ و چوب‌های خود تراشیده، جز چند نفر عده معدود از او پیروی نکردند. اکثریت قاطع جامعه به روش غلط خودشون ادامه دادند و برعکس نوح و یارانشون مسخره می‌کردند و اینها را عقب افتاده ذهنی می دانستند. می گفتن این اصلا این متاخر ماست که از پدرانمون و نیاکان ما به ما رسیده، روش پرستش بت‌های مختلف. تو حالا اومدیم میگیم ما در پرستش کنیم یه موجودی را که نمی بینیم، همین جوری معتقد بشیم یه چیزی هست که نمی بینیم و او را پرستش کنیم و او را متهم میکردن به سفاهت و نادانی و گمراهی و عقب افتادگی ذهنی و گاهی صریحا میگفتن تو دیوانه ای که این حرفا رو میزنی. و بالاخره بعد از 950 سال اگر نص قرآن نبود ما در پذیرفتن چنین عمری برای یک انسانی به زودی باور نمیکردیم. معلوم میشه که در زمانهای سابق انسانها عمرهای طولانی داشتن. البته شواهد علمی و باستانشناسی هم کمابیش وجود داره، ولی این نص قرآن است که 1000 سال منهای 50 سال 950 سال حضرت نوح قومشو دعوت کرد و اینها هیچ به حرف او گوش ندادند، روز به روز بر لجاجتشون افزودند، پس سرسختی و لجاجتشون در راه گمراهی و باطل لج کردند، اصرار کردند. تا اونجا که دیگه آخر پیری، مردی که سنش به نزدیک 1000 سال رسیده، دست به دعا برداشت، گفت خدایا من یک عمری، نه یک عمر 50-60 ساله ماها، 1000 سال این مردم را دعوت کردن، فلم یزدهم دعایی، این دعوت من و هدایت من چیزی بر آنها جز بر گمراهی و بر استکبارشون و بر لجاجتشون نیفزود. نفرین کرد که خدایا دیگه عذاب بر اینها نازل کن. تا داستانی که بعد شنیدید که بعد از تازه این 950 سال خدای متعال امر فرمود به حضرت نوح که شروع کن به ساختن کشتی. یعنی اینها عذاب خواهند شد به غرق شدن در سیلابی که از آسمان نازلش خواهد شد و آبهایی که از زمین خواهد جوشید، در یک دریایی از آب اینها غرق خواهند شد. تو یک کشتی بساز که تو و مؤمنین بر اون کشتی سوار بشید و شما هلاک نشید. حضرت نوح در یک بیابان وسیعی شروع کرد به ساختن کشتی. مردم که میومدن او را میدیدن بیشتر او را مسخره میکردن. آخر آدم عاقل کشتی را کنار دریا میسازن، اینجا وسط بیابون کشتی برای چی میسازی؟ چیکار میکنی این سنگ، این چوبها رو با این بزرگی میتراشید و به هم وصل میکنید؟ و خب ظاهرن ما هم گر بودیم کمابیش همینجورا قضاوت میکردیم. وسط یک بیابون صاف وسیع و گسترده ای دور از آب و دریا و اینها کشتی چه مفهومی داره؟ هرچی مردم می اومدن و تماشا می کردن بیشتر می خندیدن و مسخره می گردن. به هر حال نمی خواهم حالا داستان حضرت نوح را به تفصیل برای شما عرض بکنم. اجمالا دستگاه ارزشی مردم در اون زمان قضاوت می کرد که نوح و چند نفر عده معدودی که از او پیروی می کردن اینا جاهلند، نادانند، سفیهند، عقب افتاده اند و بلکه دیوانه اند. برعکس حضرت نوح می گفت شما جمعیت گمراهید، شما اکثریتی که رو از خدا گردوندید و به پرستش بت‌های خود ساخته پرداختید، اگر دیوانگی باشه شما رو باید دیوانه دانست. ولی به هر حال قضاوت عمومی این بود. سایر انبیا هم کماویش با همین مشکلات مواجه بودند. در اکثر موارد اکثریت قاطع مردم با دعوت انبیا مخالف بودند. خب حالا اینجا باید گفت که هر دو درست میگفتند. برای حضرت نوح خداپرستی و اینها کمال بود، واقعیت بود، حق بود، و برای مخالفینش هم همون بت‌پرستی حق بود، کار خوبی بود. اگر اینجور بگیم این همون نظریه پلورالیسمیست که این روزا هم معروفه. میگن که حق در یک جا متمرکز نیست، دیدگاه‌های مختلف هر کدوم یه حق خاصی هستن. اسلام حق است، کفر هم حق است، مسیحیت حق است، یهودیت هم حق است، این بخشی از حقیقت رو داره، اون هم بخشی، یا هر دو حقیقت کاملن، چون حقیقت نسبی است. آیا اینجور باید بگیم که بگیم حضرت نوح که میگفت خدا پرستی باید کرد حق بود، اونام که اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم هم که میگفتن باید بت‌ها را پرستید اونام بر حق بودن، اونام درست میگفتن؟ یا باید بگیم یکیش درسته و یکیش باطله؟ قرآن می فرماید فماذا بعد الحق الا الضلال، یکیش حق است، بقیه همه گمراهی است، راه حق یکی بیشتر نیست. فماذا بعد الحق الا الضلال. ولی خب گرایش‌هایی هم هست امروز در عصر پیشرفت علوم و صنایع، در عصر تسخیر فضا و کرات آسمانی، بسیاری از اندیشمندان بزرگ که صاحب تیترها و عنوانها هستند و پروفسور و دکتر نامیده میشن، معتقدند به این که حق نسبی است. هم این درسته همون درست. اما دیدگاه اسلام و کسانی که از براهین متقن عقلی پیروی میکنند این است که در هر یک از مسائل که دو راه متناقض وجود داره، یکیش حق است و دیگری باطل. دو تا رأی متناقض نمیشه هر دو حق باشه. نمیشه هم توحید صحیح باشه، هم سنویت، هم تسلیس، هم شرک. به هر حال شرک مفهومه که درست مقابل توحید باشه. یا توحید صحیح هست یا شرک. اگه توحید صحیح بود شرک باطل دیگه. منظور اینه که یه همچه مسئله امروز هم در سطوح عالی و تخصصی محافل فلسفی دنیا مطرح است که آیا در ارزش‌ها، حالا در دسته‌های دیگه هم هست، در مطلق معرفت همین حرفا مطرح است، ولی به خصوص اون چه خیلی طرفدار زیاد داره اینه که ارزش‌ها نسبی است و مفهوم کمال و نقص هم در مسائل اخلاقی اینها نسبی است. نمیتونیم ما بگیم یک روشی مطلقا کمال است و در مقابلش روش های دیگه ناقص یا غلط. نه، هر کدام بهره ای از کمال دارند، یا برای کسانی یکی کمال است، برای دیگران چیز دیگری کمال است. ما طبعا بر اساس همون بینشی که از قرآن و سنت دریافت کردیم و با ادله قاطع عقلی تأیید میشه در فلسفه اخلاق و ارزش ها، معتقدیم که ارزش ها واقعی است، اعتباری، تابع اذهان و سلیقه ها نیست. بله، آداب و رسوم هست که طبق سلیقه ها یا شرایط جغرافیایی اقلیمی تفاوت میکنه، ولی این غیر از ارزش‌های اصیل اخلاقی است که در همه جا از اصالت خودش را حفظ میکنه. به هر حال طبق این دینش، یا باید بگیم راه انبیا راه کمال است و راه مخالفینشون راه نقص. یعنی اون منحنی که انبیا ترسیم میکنند در مسیر زندگی انسان، اون منحنی سعودی است و اما منحنی ماده گرایان، لذت پرستان، خودکامگان، اینها این منحنی نزولی است. این رو به سقوط است، رو به صفر و زیر صفر است. یکی از این دوتا رو باید بگیم. نمیشه گفت هر دوی اینها منحنی سعودی است. جهت ها مختلفه، البته سعودی و نزولی بودنش همه میپذیرن. کلام در اینه که کدوم کمال است، کدوم نقص، کدوم ایگرگ مثبت است، کدوم منفی. بلا در این که یکی جهتش به یک سو هست و یکی به سوی دیگری، این رو کسی انکار نمی کنه. در دو جهت مخالف اینا دارن حرکت می کنن. منحنی ها در دو طرف متقابل ترسیم می شی. کلام در اینه که کدام یک، کدام جهت مثبت است، کدام منفی. آیا تعیین مثبت و منفی بودنش اعتباری و نسبی و تابع سلیقه است، یا نه مثبت و منفیش واقعیت داری؟ ایگرگ مثبت 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 است، خواه دیگران بپذیرند و خواه نپذیرند. به هر حال ما بر اساس بینشی که از تعالیم انبیا و به خصوص از قرآن کریم و بیانات اهل بیت استفاده کردیم، اون حرکتی که در جهت یگانه پرستی و تقرب به خدای یگانه باشد، اون را حرکت تکاملی می‌دانیم. و اون حرکتی که در جهت شرک، در جهت خودپرستی، هواپرستی، شیطان پرستی به تعبیر قرآن باشه، اونها جهت منفی داره و منحنیش نزولی است. بنابراین اون حرکتی که به وسیله انبیا ترسیم شد و اون منحنی صعودی که اونها ترسیم کردن، اون را منحنی تکاملی میدونیم. گوی این که ممکن است همراه اون بعضی از محرومیت ها، شکنجه ها، زندان ها، فحش ها، تهمت ها، دشنام ها، این ها هم باشه، ولی برایند همه اینها از نظر انبیا مثبت است. چون همه این گرفتاری ها، چه گرفتاری های مادی باشه، چه شکنجه باشه، چه محرومیت باشه، چه فحش و دشنام باشه، گذراست، چند روزی تمام میشه. زندگی ابدی، اون چه جاودانی است، اون برای اهل تقواست. والعاقبتو للمتقین. والتؤثرون الحیات الدنیا والآخرتو خیرون و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى. این مبارزه با طرز فکر مردمی. شما همین لذت‌های مادی را دوست دارید، همین زر